أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بعد از آنی که روایت دومی که از مرحوم زراره رضوان الله علیه نقل شد که روز گذشته تماما خوانده شد، نوبت میرسد به این که آیا این روایت مربوط به باب استصحاب هست یا اینکه این روایت با قاعده یقین میسازد، یعنی شک ساری. دو جمله از این روایت مورد استناد و استشهاد برای اعتبار استصحاب قرار دارد. جمله اولا اون چیزی است که در جواب از سؤال سوم امام سلام الله علیه فرمودند و اون این بود که اگر نجاست بعد از صلات دیده بشود و ظن به اصابه نجاست قبل از صلات برای او پیدا شود، به این معنا ابتداعا علم به طهارت صوبش دارد، بعد ظن به این پیدا می کند که اصابه دم و رعافن، بعد از اون فحص می کند و بعد الفحص برخورد به اون نجاست پیدا نمی کند و وارد در نماز می شود، بعد از نماز به اون نجاست بر می خورد. این یک سوال و فرع است که فرع سوم بود از فروع مذکوره در این روایت که دیروز بیان شد. لذا عبارت روایت این بود: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لما ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. خب این کلام سائل در این سوال که دارد فنظرت و فلم ار شیئا به معنای چیست؟ تارتا احتمال دارد که معنای این جمله این باشد که من بعد از آنی که وننت انه قد اصابه ولم اتیقن ذلک، یعنی ظن به اصابه دارم، یقین ندارم، فنظرت فلم ار شیئا، یعنی من برخورد نکردم به نجاست و یقین به نجاست پیدا نکردم، فنظرت فلم ار شیئا، یعنی یقین نکردم، ظن به اصابه دارم از همون اول، نه اینکه یقین به اصابت باشد، چون از ابتدا که یقین به طهارت داشت بعد ظن به اصابه پیدا شد، چون ظن به اصابه هست یعنی یقین به وجود نجاست ندارد. لذا بعد از نظر و برخورد نکردن به نجاست میگه من یقین به نجاست بازم برام حاصل نشد. اگر این معنا باشد اون شکی که در باب استصحاب معتبر است معناش این است که این محقق شده. چرا؟ برای خاطری که این آقا اولا یقین به طهارت دارد، بعد از او یقین به نجاست پیدا نکرده، ولو قانع به نجاست باشد، شک در باب استصحاب اعم از شک و ظن و وهم. خب پس رکن دوم استصحاب که شک در شیء باشد محقق شده است، این یک احتمال که بنابر این فرض ارکان استصحاب تمام است: یقین به طهارت و شک در بقا، شک در بقای اون طهارت، چون وقتی ظن به اصابه هست قهرن در بقای طهارت شک می کند، بقای او متیقن نیست، ما در استصحاب غیر از این چیز دیگری لازم نداریم. و اگر مراد از این که میگوید من ندیدم مجرد عدم رؤیت نباشد، بلکه کنایه از یقین به عدم اصابه باشد، یک مقداری برای اینکه احتیاط بکنه، خیلی این عبارت متعارف هست در عرف که میگد مثلا فرض کنه زید از سفر آمد یا نه، میگه من ندیدم که آمده باشد، منظورش این است که من یقین دارم به نیامدن، ولی از این یقین به نیامدن تعبیر میکند، میگه ما ندیدیم، ولی مراد او یقین به نیامدن هست. اینجا هم همینطور، مراد از این جمله که فنظرت فلم ار شیئا، یعنی یقین دارم به این که اصابت نکرده. خب این میشود چی؟ شک ساری. برای خاطر این که اینجا دیگه رکن استصحاب که شک در بقا هست محقق نیست، اینجا یقینی که مربوط به قاعده یقین هست محقق میشود. لذا میفرماین در این صورت که مراد از فنظرت و فلم ار شیئا معنای کنایه این جمله باشد، که این ندیدن کنایه از یقین به عدم اصابت باشد. اگر این شد، بنابراین چون در عرف این طور هست که شیئی که قابلیت رؤیت را دارد، مثل آمدن زید و امثال او، شما وقتی میخوای بگید اون محقق نشده میگی ندیدیم، کنایه از اینی که اون محقق نشده است. خب بنابر این اساس یقینی که یکی از دو رکن قاعده یقین هست محقق شده بنابر این معنا. این لم ار شیئا یعنی یقین دارم به نبود او، به عدم اصابه او. خب بناءً علی هذا اون شکی که در به اصطلاح عبارت روایت هست متوقف است بر شکی که با وجود اون شک تعبد به حسب ظاهر امکان داشته باشد، یعنی در این حالی که انسان شاک است ظاهرا متعبد بشود به بود یا نبود. و این موقوف است بر این که مراد از قول سائل که گفته است بعد از نماز رأیت فیه، یعنی رؤیت نجاست بعد از صلات باشد، نه رؤیت همون نجاست سابقه. خب دو جوره، یه وقت است این است که میگه من نظرتو فلم عرشی آف سلیتو ثم رأیت فیه، چی رو رأیت فیه؟ همون نجاست مزنونت الاصابه، یا نه یک نجاستی که اگر که دیدم این محتمل است که همون باشد و محتمل است غیر اون باشد. یک جایی هست که احتمال اصابه جدید هم میدهد، مثل اینایی که در کشتارگاه هن، مثلا این آقا که میگه فسلیت و فرعیت و فی، اگه در این اماکن معمولی و عادی باشد نجاستی را که میبیند نوعا همون نجاست سابقه مزنونه هست، نه اینکه نجاست جدیدی، ولی اگه در جایی هست که احتمال اصابه هر آن نجاست وجود دارد، مثل این مثالی که عرض کردم در کشتارگاه ممکن است حیوان دیگری رو که ذبح کردن از او اصابت کرده باشد، نه اون نجاستی که ابتداعاً احتمال او رو میداد. خب این که ما بگیم در ظرف شک ما را متعبد کنن به بقاء طهارت و بر اساس طهارت یقینی عمل کنیم، در صورتی است که مراد از قول سائل که گفته از فصلیت و فرعیت و فی رؤیت یک نجاستی باشد بعد از صلات، نه اون نجاست مزنونه سابقه که فحصم کرده بود و برخوردم بهش نکرده بود. خب بناهن الهازا این نجاست مرئیه بعد از صلات دو احتمال درش هست. یک احتمال این است که این همون نجاستی است که گفت فلم ارشیعا، یعنی یقین به عدمش پیدا کردم، و یک احتمال این است که نجاست دیگری باشد غیر از اون نجاست. بنابر این فرض دوم، شکی که یکی از دو رکن قاعده یقین هست محقق می شود. پس متعین نیست که این روایت مربوط به باب استصحاب باشد. اگر قابلیت با شک در باب یقین که در قاعده یقین که ساری هست و اون به اصطلاح یقین حادث را از بین میبرد، با او اگر قابلیت دارد، دیگه این فراز از روایت مربوط به باب استصحاب و دلیل بر اعتبار استصحاب نخواهد بود. خب حالا دو احتمال شما نقل کردین، کدوم یکیش در اینجا تقویت می شود؟ ظاهراً مراد از فرعیت و فیه، چون سخن از همون نجاست قبلی هست در عبارت روایت و کلام سائل، چیزی نیست که این نجاست مرئیه بعد از صلات قابل تطبیق باشد بر نجاست جدید، نه اون نجاست سابق قبل از صلات. چون چیزی نداریم، ما ببینیم آیا ظهور در کدوم یکی دارد. ظاهرا وقتی انسان اینجور صحبت میکند، ما در لسان فارسی مسئله رو مطرح میکنیم، شما ببینید در ذهنتون چی میاد. بگید آقا ما ظن به اصابه نجاست پیدا کردیم، فحص کردیم به این نجاست برخورد نکردیم، یعنی چی؟ یعنی یقین کردیم که نجاستی نیست. بر اساس این، چون باید وقت انسان وارد صلات می شود مطمئن باشد که بدن و لباس او طاهر است از نجاست، بر اساس این که فحص کردم فلم ارشیعا، وارد نماز شدم، نماز رو خواندم، چون ابتداعا ظن به اصابه داشتم، نماز رو خواندم یه دفعه چشمم افتاد به نجاست برخورد کردم، چی ذهن مخاطب ظاهر می شود از این جمله که میگه من به نجاست برخورد کردم؟ یعنی یک نجاست جدیدی پیدا شد یا نه همونی که محل بحث بود؟ واضح است که ظهور این جمله در همون نجاست مرئیه مزنونت الاصابه سابقه هست، نه یک نجاست جدید. اگر اون هست، بنابراین با شک در باب استصحاب سازش دارد، نه با شک در باب قاعده یقین. خب اگر دو رکن استصحاب ظاهر شد، خب بنابراین این شک مربوط به باب قاعده یقین که سریان پیدا کند اون یقین قبل را از بین ببرد، این نیست، بلکه اون یقین به طهارت سر جاش هست، بعد از نماز یقین به نجاست پیدا کرده است، ولی قبل از ورود در نماز یقین به نجاست نداشته است، با اون نجاست مزنونه وارد نماز شد، ولی طهارت متیقنه قبل از اون نجاست برای او بوده است، یقین به طهارت داشت، ظن به نجاست پیدا کرد و نجاست برای او متیقن نیست، بر اساس اینکه یقین به نجاست ندارد نباید رفعیت کند از اون یقین سابق، وارد نماز می شود و نماز رو می خواند. بعدن می بیند همون نجاستی که دنبالش می گشت و پیداش نکرده بود بعد از نماز پیدا می شود و بعد از نماز به او برخورد می کند. خب پس بنابراین حالا در ذهن سائل اشکالی پیدا می شود. اگر این شک که در اینجا مربوط به شک در باب قاعده یقین باشد که تعبیر می کنند به شک ساری، با اشکال و در حقیقت سؤالی که بعد از این می کند جناب راوی از امام سلام الله علیه با او سازش ندارد اگه این شک باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه جای اون سوالم نیست. وقتی انسان یقین به طهارت داشت بعد یقین به نجاست پیدا کرد، بعد یقین به نجاست پیدا کرد، با یقین به نجاست اگر امام سلام الله علیه بفرماید شما نمازت اعاده کن، این جای به اصطلاح بحث است، جای تعجب هست، این جای تعجب نیست. لذا می فرماید که اراده قاعده یقین مساوی است با عدم اشکالی که خواهد آمد، و اون اشکال این است که اعاده نقض یقین به یقین بشود. خب بله، اگه نقض یقین به یقین بشود که اشکال ندارد، و ما وقتی یقین به نجاست پیدا کردیم که قاعده یقین باشد، شک ما مبدل شده است به یقین به نجاست. خب علل قاعده باید انسان از اون طهارت قبل رفعیت کند به این متیقن جدید، که متیقن جدید نجاست است. متیقن سابق عبارت است از طهارت، متیقن جدید عبارت است از نجاست. رفعیت از طهارت، از یقین به طهارت به وسیله یقین به نجاست علل قاعده هست، اون دیگه رفت. با بودن اون یقین به طهارت معنا ندارد بگید آقا من یقین به نجاست دارم. جمع نمی شود این دوتا با هم، هم یقین به نجاست باشد از در لباس و هم یقین به طهارت لباس داشته باشد، معنا ندارد. لذا زمانن متفاوتن. اون زمانی که یقین به طهارت است یقین به نجاست نیست، موقعی که نه یقین به نجاست پیدا شد یقین به طهارت نیست. لذا چون اینجوری است، یکی از این دو در این جا از نظر ترتیب زمانی و خارجی، اول یقین به طهارت بود، او اگر باشد دیگه معنا ندارد بگیم آقا باز ما یقین به نجاست داریم. پس وقتی میگیم یقین به نجاست پیدا کردیم یعنی یقین به طهارت ما رفت، اون دیگه باقی نماند. خب وقتی یقینی به نجاست دارید علل قاعده باید نماز رو اعاده کنی و نماز علل قاعده باید اعاده بشود، این دیگه جای بحثی نیست. پس اگر شک در اینجا شکی باشد که مقوم قاعده یقین هست، این سؤال بعدی بی ربط می شود با این فراز قبلی که امام در علل قاعده می فرماید اعاده کن. ولی اگر شک مربوط به باب استصحاب باشد جای این سوال هست. خب اما اگر بگیم مراد از این شک اون شکی باشد که رکن استصحاب است، که شک در بقا، این با استصحاب می سازد. چرا؟ برای خاطر اینکه عدم رؤیت در روایت فلم ارشیعن به معنای چی شد؟ به معنای ظاهریش، ظاهرش این است که ما برخورد نکردیم. یعنی چی؟ یعنی یقین به نجاست پیدا نکردم، معنای کلام اینه. خب اگر یقین به نجاست پیدا نکرده است، شما می توانید از این شک همون شکی که در باب استصحاب معتبر هست را قصد کنید. و بنا ان الهازا مراد از فرعیت و فیه مفعول رأیتو، یعنی همون نجاست مزنونه، نه یک نجاستی اعم از مزنون و غیر مزنونه، چون سخن در همون نجاست سابقه است، همون نجاستی است که مزنون الحدوث مزنون الاصابه بود، نجاست مزنونت الاصابه در قبل از ورود در صلات، این نجاست بعد از پایان صلات به چشم این آقا میخورد. لذا فرعیتو فیه یعنی رأیتو تلک النجاست المفروزه. اینجا جای سوال اعاده میاد. اما اگر مراد از نجاست که رؤیت شده است مطلق از این باشد که بخواد نجاست قبلی باشد یا نجاست جدید، لذا نجاست ما باشد به تعبیر مرحوم شیخ، اشکال وارد نیست. جای چنین اشکالی هم دیگه نیست که چرا باید اعاده کنم. امام برای دفع این اشکال میفهمه لعنک کنت علی یقین من وضوئه. و اگر بنابراین مراد مطلق النجاسه باشد، اعم از نجاست سابقه مزنونت الاصابه یا نجاست حادثه‌ای که ربطی به اون قبلی نباشد نداشته باشد و مشکوک به شک بدوی باشد، اشکال مسئله اعاده صلات که در ذهن سائل آمده است، این اشکال به وجود نمیاد. ولیکن همون جور که عرض کردیم، ظاهر قضیه این است که این آقا که میگه من نجاست را بعد از نماز دیدم برخورد کردم، همون نجاست قبلی است که از اون سوال کرده بود آقا با ظن به اصابه من چون یقین نکردم به نجاست وارد نماز شدم، نماز رو هم خواندم، بعد از نماز معلوم شد که این همون نجاستی که من دنبالش میگشتم به اون برخورد کردم و پیدا شد. ظاهر اینه. چون ظاهر این است، پس بنابراین مورد روایت متعین می شود به باب استصحاب. و اشکالی هم که در رابطه با اعاده صلات پیدا در اینجا شده است، این مخصوص می شود به باب استصحاب. پس بنابراین تا اینجا در مقام تقریب فرمایش صاحب کفایه محقق اصفهانی رضوان الله علیه، گرچه امکان حمل روایت بر قاعده یقین وجود دارد، ولی ظاهر از مورد روایت و سؤال راوی این است که مراد از این مورد استصحاب است و منطبق بر استصحاب می شود. در ادامه صاحب کفایه می فرماید ولا یکاد و یمکن و تفسی عن هذا الاشکال الا به ان یقال. انشاءالله تحقیقش بعد. صلی الله علی محمد و علیه.